داستان رستم اسفندیار و این داستان شگفت‌انگیزی در باب آزادی و موضوع برکشیدن دین. اسفندیار نماینده دین و دولت هست و هنوز هم دین و دولت باعث اسارت آدم ها هست و رستم نماینده آزادی و آزادگی هست، همونجور که توضیح دادم، و تن به بند اسفندیار نمیدهد. خیلی خوب، باری اینجا رو خوندم خدمتتون که تیر انداخت رستم بر چشم اسفندیار. میگوید که تهمتن گزن در کمان راند زود، بدانسان که تیمار فرموده بود. بزد راست بر چشم اسفندیار، یه شد جهان پیش او نامدار. به دو نوک پیکان دو چشمش بدوخت، به مرد آتش کینه چون برفروخت. لحظه خشم رستم هست، کمان رو کشیده. اینها لغات و واژگان کلیدی هست در تجسم معنی. اگر این حرکاتی که در شاهنامه هست در دست و بازوی رستم هست موقع جنگ، اینها اگر بدون اون واژگان خاص که تجسم میدهد به صحنه نباشد، کار خراب میشه. وقتی که رستم کشتی گرفت با دیو سپید، وارد شد به غار، دیو سپید خوابیده، کشتن دیو خیلی راحت بود براشون، خواب بود، گفت نه این از فتوت به دوره. به قریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. بعد کشتی شد و اینها، دیو سپید به خودش میگفت اگر من از دست این پهلوان نجات پیدا کنم میروم از اینجا. رستم خودش میگفت اگر من از دست این نجات پیدا کنم چنه چنان. بعد این بیت هست که کشتی رو و نهایت کوشش یک شخص در حال کشتی گرفتن که جانش هم در خطر هست، هرگز فردوسی دیگه ملاقات رو به کار نبرده. تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با خشم و کین. در حال کشتی با دیو سپید، این هاست هنر فردوسی که سبب جاودانگی شاهنامه شده. بله، بدون نوک پیکان دو چشمش بدوخت، به مرد آتش کینشون برفروخت. هم آورد بالای سرو سهی، سرو بلند، از او دور شد دانش و فرهی. نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاوچی کمان از دست. این چاوچی کمان بسیار آمده در شاهنامه. چاچ، شهر چاچ در اونجا کمانهای بسیار مشهور می ساختند و بعد البته در دورهای بعد دیگر کمانهای خوب در چاچ ساخته نمی شد. در روزگار صفوی اینها در کرند کرمانشاه در ناگورستان، اونجا هم کمانهای چوبی ساخته می شد بی نظیر، که از کنم به لحاظ تکنولوژی خارق العاده بوده. و کمانهای آهنی، حتی من در یکی از این مجلات دیدم ساینتیفیک امریکا این تصویر کمان شاه اسماعیل طرحش بود که تا 1600 یارد برد این کمان ها بوده. باری کمان چاچی، یعنی کمانی در چاچ ساخته شده بود. بله، میگوید که بیفتاد نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش زده است. گرفتش فش و یال اسب سیاه، زخون لعل شد خاک آوردگاه. این صحنه خم شدن اسفندیار بر پشت اسب، کمان از دستش افتاده و چنگ زده به یال اسب و کاه کده اسب، اصلا هم از دور نگاه میکنه. بله، چنین گفت رستم به اسفندیار که آوردی اون تخم زفتی به بار، تا آنی که گفتی که روحین تنم بلند آسمان بر زمین برزنم. من از شست تو هشت تیر خدنگ بخوردم، ننالیدم از نامانم. یک تیر برگشتی از کارزار، بخفتی بر اون باره نامدار. بله، معنی کاملا معلوم هست. اینجا رستم به سخن آمده، چون از بس صحبت کرد و استدلال کرد و خواهش کرد و به جایی نرسید، اینجا گفتیدی چه کردی، تخمی که کشتی به بار آمد و میوه داد، این است اون میوه تر بخور. به یک تیر برگشتی از کار زار، بخفتی بران باره نادار. همکنون به خاک اندر آید سرت، بسوزد دل مهربان مادرت. منظور کتایون هست، کتایون خورشید رخ. همان گه سر نام بردار شاه، نگون اندر آمد ز پشت سیاه. رستم صحبت رو که میکرد ضمن سخن رستم بود که اسفندیاری از پشت زین فرو غلطید، نگون اندر آمد ز پشت سیاه، از پشت اسب سیاه. اسفندیار رو با اسب سیاه توصیف کرده فردوسی. فرمود کسب سیاه زین کنند به بالاش بر، زین زرین کنند. بیش از این خوندم باری. بله میگوید که بله زمانی همی بود تا هوش یافت بر اون خواب، تا یافت هوش بر اون خواب، بنشست و خوشاد گوش. حالا این داستان زندگی و مرگ و اینها در یک لحظه کوتاه همه چیز از دست میره. تا چند لحظه پیش اسفندیار پشت زین نشسته و اینها در پیروزی خودش هیچ شکی هیچ تردیدی نداره. چند یکی دو دقیقه بعد، شاید پنج دقیقه بعد، افتاده روی زمین و عرض کنم که اون حشمت و فرحی از او دور شده و این حکمت عبرتش که فردوسی بعد هم توضیح میده. بله همون گستر نام بردار شاه، نگون اندر آمد پشت سیاه. این بردار هست، بردار نیست. گاوان و خران بار بردار نیست، چون خر که وزنه نمیزنه که. گاوان و خران بار بردار، به زادمیان مردم آزار، ببینم از سعدی باشه. بله نام بردار در شاهنامه بسیار آمده. نام بردار همون گستر نام بردار شاه، نگون اندر آمد پشت سیاه. زمان همی بود تا یافت هوش، بران خواب بنشست و بکشاد گوش. حالا چرا بکشاد گوش؟ اون دیگه چشمی نداشت. زمانی همی بود تا یافت هوش، بران خواب بنشست و بکشاد گوش. حالا میخواد یه وقایع رو از طریق گوش دنبال کنه، چون چشمش از میان رفت، کور شد. اسفندیار سری تیر بگرفت و بیرون کشید، همه پر و پیکاش در خون کشید. همون گه به بهمن رسید آگهی، که تیره شد اون فر شاهنشهی. بیامد به پیش پشوتن بگفت، که پیکار ما گشت با در جفتن ژنده پی، اندر آمد به خاک جهان گشت از این درد بر ما مغاک. مغاک یعنی بیغوله. بعد اسفندیار کشته شد و جهان بر ما در حقیقت به خرابه تبدیل شد از مرگ او. رفتن هر دو پیاده دوان ز پیش سپه، تا بر پهلوان بریدن جنگی برش پر ز خون. یکی تیر پر خون به دست اندرون، پشوتن بر او جامه را کرد چا خروشان و بر سر همی ریخت خاک. همی گشت بهمن به خاک اندرون، بمالید رخ را بر آن گرم خون. پشوتن همی گفت راز جهان، که داند ز نام‌آوران و مهان. اگر کردگار روان و سپه، خداوند کیهان و ناهید و مه. ایرانی هنوز به عناصر طبیعت سوگند یاد می کردن و این زیبا بود. به داداب دارنده هور و ماه، به روز سفید و به شام سیاه. این بهتر زیباتر نیست. نمیدونم چه چیز ساده، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر. ببینیم ما چقدر گیج شدیم و گم شدیم و در واقع ما از ما بیگانه شدیم و این بیگانگی هنوز ادامه دارد. گفت به دادار دارنده هور و ما، به روز سفید و به شام سیاه. همه این بزرگی ها شد ریش پرخون حبیب ابن مظاهر. میخواست بره استاندار بشه، اونجا گرفتم کشتنش رو برامون مقدس شد. حبیب ابن مظاهر کدونتری ابوذر در ایران هست. هموطنان دانشگاه نمیدونم کی بود این دانشگاه نمیدونم اونه که اشتر ایداری بیداد این داستان ما به کجا کشیده دانشگاه مالک اشتر